به 14 خوش آمدید. ساعت 14 به وقت ایران به تاریخ شنبه 18 اسفند ماه 1403. من رویا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو. امروز به تاریخ میلادی برابر با 8 مارس و روز جهانی زن از سوی تحریریه رادیو فردا این روز رو به تمام زنان شجاع و الهام بخشی که در قلب خانواده، جامعه و جهان میدرخشن تبریک میگیم و البته فارغ از جنسیت باید این روز رو به مردان هم تبریک گفت، مردانی که به برابری، احترام و مهربانی باور دارند و برای ساختن دنیای بهتر دوشا دوش زنان قدم برمی‌دارند، مردانی که تلاش می‌کنند با رفتار و نگاهشون جهانی عادلانه‌تر و زیباتر بسازند. در برنامه امروز مخصوصاً در ایستگاه 19 ساعت 7 عصر ایران به وقت ایران مفصل‌تر به جنبه‌های مختلف مسائل زنان خواهیم پرداخت، اما در 30 دقیقه پیش رو از واکنش‌ها به تمایل دونالد ترامپ برای مذاکره با جمهوری اسلامی خواهیم گفت، اما اگرهای پذیرش احتمالی مذاکره با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم و در روز جهانی زن از رکورد زنی یک زن ورزشکار تبریزی با کشیدن هواپیما خواهید شنید. پیش از همه اینها به وعده هر ساعت از شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرها باشید. با همکارم شاهین بشیری. شاهین درود بر شما.
با سلام. سازمان ملل از ارسال نامه ترامپ به رهبر جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت: به عنوان یک اصل ما مجدداً تایید می‌کنیم که دیپلماسی بهترین راه برای اطمینان یافتن از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با فاکس بیزینس نیوز که گزیده ای از آن روز جمعه 17 اسفند پخش شد گفت خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و نامه‌ای برای علی خامنه‌ای فرستاده. این اظهارات واکنش‌های اولیه‌ای به دنبال داشته و در ایران نیز اعلام شد که رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با کارگزاران نظام دیدار و سخنرانی می‌کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت تا زمانی که ایالات متحده راهبرد فشار حداکثری را علیه ایران اعمال کند، تهران گفتگوی هسته‌ای را با آمریکا از سر نمی‌گیرد. عراقچی که برای شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی به عربستان سعودی سفر کرده بود، اشاره‌ای به گزارش‌ها درباره نامه دونالد ترامپ به علی خامنه‌ای نکرد، اما گفت تا زمانی که آمریکا به سیاست فشار حداکثری و تهدیدهایش ادامه دهد، ما هیچ مذاکره مستقیمی با آنها نداریم. وزارت خارجه کانادا 7 فرد حقیقی و حقوقی ایرانی دیگر را به اتهام نقض حقوق بشر در داخل ایران و اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه خاورمیانه تحریم کرد. این وزارتخانه روز جمعه 17 اسفند در بیانیه خود نوشت که این 3 فرد حقیقی و 4 شرکت یا سازمان با شبکه تأمین فناوری برای تولید و فروش تسلیحات سپاه پاسداران در ارتباط هستند. نام حسین هاتفی اردکانی، مهدی گوگرچیان و حسین پورفرزانه در کنار نام 4 شرکت خرید و تأمین لوازم و تجهیزات تولید سلاح در این بیانیه آمده است. وزارت خارجه سوئد در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر وخامت وضعیت جسمی احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی و محکوم به اعدام، سفیر ایران را احضار کرد. در جریان این احضار از سفیر ایران خواسته شده که جمهوری اسلامی آقای جلالی را به دلایل بشردوستانه فوراً آزاد کند و شرایطی را فراهم سازد که او به خانواده‌اش ملحق شود. وزارت خارجه سوئد همچنین خواستار مراقبت و ارائه امکانات پزشکی به این پژوهشگر دو تابعیتی شده و بار دیگر به صدور مجازات اعدام برای او اعتراض کرده است. و با ادامه درگیری‌های مرگبار در غرب سوریه، احمد الشر رئیس جمهوری حکومت موقت این کشور از مخالفان خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارند و تسلیم شوند. روز جمعه درگیری‌ها در منطقه معروف به ساحل در غرب سوریه برای دومین روز پیاپی ادامه یافت. احمد الشر در سخنان روز جمعه خود خطاب به کسانی که با عنوان بقایای رژیم سرنگون شده از آنها یاد میکرد گفت قبل از اینکه خیلی دیر شود سلاح‌های خود را زمین بگذارند و تسلیم شوند.
سپاس از شاهین بشیری که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. به ساعت 14 گوش میکنید. همونطور که در خبرها شنیدید، اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تمایل او به مذاکره مستقیم با ایران و ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی واکنش‌های مختلفی داشته. خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل درباره ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به ایران نامه ارسال کرده گفته تاکنون چنین نامه‌ای دریافت نکردیم، اما رسانه‌های مرتبط با سپاه پاسداران به شدت به این نامه واکنش شون دادن. قرار آیت الله خامنه‌ای امشب با سران و مقامات ارشد جمهوری اسلامی دیدار کنه و به گزارش رسانه‌های داخلی به درباره مسائل مهم و سیاست‌های کلی نظام صحبت خواهد کرد. جمشید زند گزارش میده.
ساعتی پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس بیزنس نیوز گفت که روز چهارشنبه برای آیت الله خامنه‌ای نامه‌ای فرستاده و در آن خواهان مذاکره مستقیم با ایران شده است، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد که تاکنون چنین نامه‌ای دریافت نکرده است. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه هم در کاخ سفید در حضور خبرنگاران گفت در مورد ایران در وضعیتی قرار داریم که به زودی زود اتفاقی خواهد افتاد.
We have a situation with Iran that something's going to happen very soon.
دونالد ترامپ گفت امیدوار است توافقی به دست آید و او از موضع ضعف و یا قدرت حرف نمی‌زند، بلکه وی ترجیح می‌دهد توافقی به دست آید، ولی گزینه دیگر هم مشکل را حل می‌کند.
Hopefully we can have a peace deal. You know, I'm not speaking out of strength or weakness. I'm just saying I'd rather see a peace deal than the other, but the other will solve the problem.
آقای ترامپ در مصاحبه با فاکس بیزنس نیوز هم اظهار امیدواری کرده که رهبری جمهوری اسلامی مذاکره را بپذیرد، زیرا به گفته او مذاکره برای ایران خیلی بهتر است.
I've written him a letter saying I hope you're going to negotiate because if we have to go in militarily it's going to be a terrible thing for them. I hope you're going to negotiate because it's going to be a lot better for Iran.
دونالد ترامپ بارها تأکید کرده که خط قرمز ایالات متحده دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و از تمامی گزینه‌ها برای جلوگیری از ساخت بمب اتم در ایران استفاده خواهد کرد. اندکی پس از انتشار سخنان رئیس جمهور آمریکا، رسانه‌های ایران با انتشار متنی یکسان خبر دادند که دیدار علی خامنه‌ای با سران قوا و جمعی از کارگزاران نظام در روز شنبه برگزار می‌شود. با این حال در این متن تأکید شده که این دیدار طبق روال سالهای گذشته برگزار می شود، اما در آن مسائل مهم، سیاستهای کلی و نقشه راه نظام تبیین خواهد شد. روز جمعه خبرگزاری فرانسه هم مصاحبه با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران منتشر کرد که مشخص نیست قبل و یا بعد از انتشار اظهارات آقای ترامپ انجام شده. آقای عراقچی که برای شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی به عربستان سفر کرده بود، به خبرگزاری فرانسه گفته است تا زمانی که آمریکا به سیاست فشار حداکثری و تهدیدهای خود ادامه دهد، تهران هیچ مذاکره مستقیمی با آنها نخواهد داشت. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی رسمی به اظهارات رئیس جمهور آمریکا نشان ندادند، اما رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به شدت به این اظهارات تاختند. خبرگزاری تسنیم خبر ارسال نامه از سوی رئیس جمهوری آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی را عملیات روانی خوانده و مدعی شده که ایالات متحده به دنبال توافق نیست. نور نیوز هم اظهارات آقای ترامپ را نمایش تکراری آمریکا خوانده است. همزمان با این تحولات، نقش مسکو در حل بحران هسته‌ای ایران و نوعی میانجیگری بین تهران و واشنگتن هم برجسته‌تر شده است. در روزهای اخیر مقامات آمریکا و روسیه تایید کردند که در نخستین دیدار وزرای خارجه دو کشور در عربستان موضوع ایران هم مطرح شده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تایید کرده که دور بعدی مذاکرات روسیه و آمریکا شامل برنامه هسته‌ای ایران نیز خواهد بود. در این حال میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در سازمانهای بین‌المللی در وین نیز گفته است توافق احتمالی تنها میتواند با حضور مستقیم آمریکا در میز مذاکرات به دست آید. آیت الله خامنه‌ای در آخرین اظهار نظرش درباره گفتگو با آمریکا گفته بود که مذاکره شرافتمندانه و عاقلانه نیست.
جمشید زند از نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تمایل به مذاکره با ایران گفت، این در حالی که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اعلام کرده که تاکنون چنین نامه‌ای ایران دریافت نکرده. این رو خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام میکنه. به هر حال ساعاتی پس از انتشار این خبر درباره ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در گفتگویی دیگر خبر داد که در مورد مسائل ایران خیلی زود اتفاقاتی میافته. رئیس جمهوری آمریکا بدون ورود به جزئیات اعلام کرده که باید بتونیم با ایران به یک صلح و یک قرارداد صلح برسیم. این دومین باری که آقای ترامپ برای رهبر جمهوری اسلامی پیام میفرسته. پیش از اون در سال 1398 شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پیام رو برای آیت الله خامنه ای برد. به هر حال خامنه ای نپذیرفت و پاسخی نداد و گفتش که ترامپ شایسته مبادله پیام نیست. و هم اکنون هم میگه که ایران معتقده که، یعنی علی خامنه ای معتقده که گفتگو با دونالد ترامپ عاقلانه و شرافتمندانه نیست. در مورد این موضوع اظهار نظر بیشن کیان رو بشنوید، فعال و تحلیلگر سیاسی نزدیک به جمهوری خانه آمریکا، که درباره این پیام و معنای این نامه صحبت کرده.
آقای خامنه ای امروز میداند که کارت برنده دستش نیست. خامنه ای در چنین شرایطی است، بین دو گزینه غیر ممکن گیر کرده. اگر سر میز مذاکره بیاد حیثیتش رو باخته. اگر که این کارو نکنه، این نامه دیگر نمیگوید همه گزینه ها روی میز است، میگوید اقدام نظامی. این اگر آقای خامنه ای نامه رو بخونه، خودش رو آماده میکنه به اون نقطه آخر برسه. هیچ گزینه خوبی در آینده آقای خامنه ای و جمهوری اسلامی در ایران وجود نداره. هدف آقای ترامپ همینه که از طریق دیپلماتیک مسئله رو حل بکنه. ولی مطمئنم خواسته های آقای ترامپ بر سر اون میز مذاکره از آقای خامنه‌ای به هیچ عنوان این نخواهد بود که ما به شما امتیاز میدهیم به این امید که شما اون خطری رو که برای ما دارید رفع بکنید. با امتیاز شروع نخواهد شد. نامه یک تهدید نظامی است در حقیقت. یعنی اون بخش اولش فقط برای اینه که دنیا بداند که ما هنوز به دیپلماسی معتقد هستیم. عقیده شخصی من اینه که این نامه در حقیقت کشتاره، به کشتار بسیار جدی به نهاد جمهوری اسلامی در ایران، که به نقطه‌ای رسیده که بازگشت به نقطه امن براش غیر ممکن. یکی از محورهای اصلی تفکر استراتژیک و راهبردی آقای ترامپ اینه که طرف خودش رو در گیجی و گنگی نگه داره و نداند که او دقیقاً چه می‌خواهد بکنه. اینه که آقای ترامپ تمام سعیش رو میکنه که او رو در همین گیجی و گنگی نگه داره که آیا حمله نظامی با حمایت آمریکا از طرف اسرائیل خواهد بود، حمله مشترک خواهد بود، به چه صورت خواهد بود. یعنی این امکان رو که طرف مقابلش بتونه آمادگی پاسخ به برنامه‌های او رو داشته باشه نمیده.
بیژن کیان، فعال و تحلیلگر سیاسی نزدیک به جمهوری خان، معتقده که برگ برنده‌ای در دستان علی خامنه‌ای نیست. اما مرساد بروجردی، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، در گفتگو با هانا کاویانی گفته که در صورتی که آقای خامنه‌ای گفتگوی مستقیم با آمریکا رو بپذیره، شرط و شروط‌هایی رو مطرح می‌کنه. با هم بشنویم.
خامنه‌ای میتونه بگه که ما فقط راجع به مسائل اتمی صحبت می‌کنیم و مسائل منطقه‌ای در دستور کار نخواهد بود، که خب اینو میتونن روسا هم همین نظر رو اونها هم تایید بکنن و یک مقدار جلوی خواسته‌های دولت ترامپ رو از این بابت بگیرن. یه مسئله دیگه میتونه این باشه که اگر ایران بخواد به دادن امتیازی تن بده، اون شامل از بین بردن نیروگاه های اتمیش یا اورانیوم غنی شدهش نباشه، یا مثلا فوقش بگن که اورانیوم غنی شده بالای 60% رو ما به روسیه میفرستیم و نه به جای دیگه، و خلاصه یک نوع شرط و شروط هایی که در این بابت هست. به هر حال انتظار نمیشه داشت با این اختلاف نظرهایی که بعد از بیرون رفتن ترامپ از برجام به وجود اومده، جمهوری اسلامی یک ملق کاملا 180 درجه ای بزنه و بخواد امروز وارد مذاکره با امریکا بشه با کنار گذاشتن تمام خواسته های گذشته خود.
آقای بروجردی، چقدر این رو یک اولتیماتوم نهایی به تهران میبینید، چنین نامه ای رو، با توجه اینکه تهران به هر حال با خطر یک حمله نظامی از طرف اسرائیل هم روبرو هست، تهدیدی هست که دربارش صحبت میشه. آمریکایی‌ها با اسرائیلی‌ها مانور مشترک همین دو سه روز پیش داشتن در خاورمیانه.
درسته، ولی من حقیقتا خطر جنگ رو بالا نمیبینم به دلایل مختلفی که فکر میکنم اجندای آقای ترامپ رو میتونه خراب بکنه، خواسته هایی که اون داره رو میتونه خراب بکنه، بنابراین به اون سمت نخواهد. برای مثال فکر بکنیم که یه درگیری نظامی با ایران، حالا چه از طریق امریکا باشه چه از طرف اسرائیل باشه، خب قیمت نفت رو در بازارهای جهانی که الان خیلی خیلی ارزون هست، حدود 5 دلار، میتونه شدیداً بالا ببره و بعد این بر تورم امریکا نقش خواهد داشت و با خواسته های آقای ترامپ لزوماً نخواهد خوند. بنابراین من فکر نمی کنم که مسئله جنگ یک آلترنتیو جدی هست، اما بدون شک بخشی از این جنگ روانی که بهش دست خواهند زد کماکان خواهد بود.
نظر مرساد برجردی رو شنیدید، استاد روابط بین الملل در آمریکا. در ادامه موفقیت‌های فیلم‌های جریان غیررسمی سینما ایران در دنیا، بررسی آمار فروش فیلم‌ها نشون میده دو فیلم دانه انجیر معابد و کیک محبوب من تونستن تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم‌های ایرانی سال‌های اخیر در کشورهای مختلف جهان بشن. بیشتر از بابک غفوری آذر بشنوید.
نصرت قبول باشه. خیلی بهت افتخار می‌کنم.
آمار وبسایت‌های ناظر بر فروش جهانی فیلم‌ها نشان می‌دهد دو فیلم دانه انجیر معابد و کیک محبوب من تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم‌های ایرانی چند سال اخیر در سطح دنیا شدند. هر دوی این فیلم‌ها بدون رعایت سانسورهای مورد نظر حکومت ایران ساخته شدند و آثاری از جریان غیررسمی سینمای ایران محسوب می‌شوند. فروش جهانی فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف تا روز جمعه 17 اسفند 1403 از مرز 6 میلیون دلار فراتر رفته و به 6 میلیون و 164 هزار دلار رسیده است. با این میزان فروش، دانه انجیر معابد پس از فیلم‌های جدایی نادر از سیمین و فروشنده، هر دو ساخته اصغر فرهادی، سومین فیلم پرفروش سینمای ایران در کل دنیا شده است. جدایی نادر از سیمین نزدیک به 23 میلیون دلار و فروشنده نزدیک به 7 میلیون دلار در کل دنیا فروش کردند. راهیابی فیلم دانه انجیر معابد به جمع 5 نامزد نهایی رشته بهترین فیلم بین‌المللی جوایز اسکار سال 2025 از عوامل تاثیرگذار در تداوم اکران و افزایش فروش آن بوده است.
نگران خانواده‌ات بفهمن چیکاره‌ای؟
من از هیچ کس نمی‌ترسم.
اکران این فیلم که بدون دریافت مجوزهای حکومتی و به صورت مخفیانه در ایران با مضمونی مرتبط با اعتراضهای زن زندگی آزادی ساخته شده، در چندین کشور مختلف دنیا ادامه دارد و در برخی کشورها نیز نسخه پخش خانگی آن برای عرضه در سامانه‌های مختلف پخش آنلاین عرضه شده است.
چند سال خونه خالی و بچه هات رفتن؟ توی بیورزه همه نتونستی یکی رو پیدا کنی؟
کی منو میخواد؟
چرا این جنتلمن ها گیری ما نمیان؟
آمارهای فروش فیلم‌ها در سطح دنیا همچنین نشان می‌دهد فروش فیلم کیک محبوب من ساخته مشترک مریم مقدم و بهتاش صنایع‌ها تا روز جمعه از مرز 2.5 میلیون دلار فراتر رفته و به 2 میلیون و 529 هزار دلار رسیده است. افزایش فروش این فیلم در روزهای اخیر ناشی از اکران موفقیت‌آمیز آن در کشور فرانسه است که باعث شده نزدیک به 700 هزار دلار در دو هفته اول اکران آن در این کشور درآمد داشته باشد. فروش بالای فیلم کیک محبوب من این فیلم را به ششمین فیلم پرفروش ایرانی در سطح جهانی تبدیل کرده است. این اتفاق در حالی رخ داده است که عوامل سازنده فیلم کیک محبوب من با برخوردهای امنیتی و قضایی مقامهای جمهوری اسلامی روبرو شدند و در روزهای اخیر سازندگان آن با اتهامهای چون تبلیغ علیه نظام، تهیه و تولید و تکثیر فیلم با محتوای مبتذل، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی و نمایش فیلم بدون داشتن پروانه نمایش و عرضه محاکمه شدند.
نباید چه دو شو کم بیادی بس صفت و مظلوم تر باشی اینا بیشتر تو سرت میزنن
تو از مک نمی ترسی؟
نه
ولی از تنهایی مردن میترسم.
از زمان اعتراضهای معروف به زن زندگی آزادی، حضور و نمایش فیلم‌های جریان غیررسمی یا زیرزمینی ایران در جشنواره‌ها و برنامه‌های بین‌المللی به شدت افزایش یافته است و این فیلم‌ها در غیاب آثار مجوزدار جریان رسمی تبدیل به نمایندگان اصلی سینمای ایران شدند. علاوه بر دو فیلم دانه انجیر معابد و کیک محبوب من، فیلم آیه‌های زمینی ساخته مشترک علی عسکری و علیرضا خاتمی از فیلم‌های همین جریان نیز اکران موفقی در فرانسه داشته و نزدیک به 900 هزار دلار در آنجا فروش کرده است. فروش خوب فیلم‌های جریان غیررسمی و زیرزمینی ایران در سطح دنیا باعث شده این فیلم‌ها با وجود عدم نمایش در سینماهای ایران تبدیل به آثار موفق از نظر بازدهی مالی و بازگشت سرمایه شوند.
بابک غفوری آذر از موفقیت فیلم‌های جریان غیررسمی گفت، فیلم‌هایی که همگی به نوعی برشی بودند از وضعیت زنان در ایران و روایتی بودند از سینمای زن زندگی آزادی. همزمان و در آستانه روز جهانی زن، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که با زنان بدون حجاب در یک مراسم روزنامه‌نگاران در تهران برخورد قضایی خواهد کرد. یک روز پیشتر هم دادستان تهران در مقام‌های انتظامی از برخورد قضایی با برگزارکنندگان مراسم یک جایزه معماری در ایران صحبت کرده بودند. به هر حال تشدید فشارها و سرکوبها حکومتی ادامه داره و نافرمانی هم ادامه داره. اما این رویارویی حکومت با زنان و دختران ایرانی تا کی ادامه خواهد داشت؟ منصور شجاعی، پژوهشگر حوزه زنان در لاهه.
ببینید، در واقع موضوع حجاب در جمهوری اسلامی کاملا موضوع سیاسیه. در واقع ابزاری برای حکومت برای کنترل جامعه و کنترل تن زن و نشون دادن اون قدرت پوشالی پدرسالار و حاکمیت در واقع قوانین و مواد قانونی که میخواد بر زنها تحمیل کنه. در واقع میخواد قدرت نمایی کنه. قبول نمی کنه که این قدرت از بین رفته. این قدرت پوشالی که اصلا از ابتدا قدرتی هم نبود و فقط یک جور اقتدار سرکوبگرانه بود برای اینکه بیش از نیمی از جمعیت ایران رو تحت سیطره خودش بگیره، این دیگه وجود نداره. یعنی اگر تا به حال فقط زنان بودن و اون بخشی از زنان که به حجاب اجباری معترض بودن مقابل حکومت قرار می گرفتن، ما الان همراهی مردان برابری خواه، همراهی زنانی که معتقد به حجاب هستن با این قضیه داریم. بنابراین این قضیه از درون پاشیده شده و وجود نداره. اما تا زمانی که قانونش از بین نرفته، حکومت دست بالا رو داره. همچنین دست بالا رو داره. به چه دلیل؟ به دلیل که قانون ابزار اوست برای سرکوب، در حالی که قانون میبایست ابزاری باشه برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه، در واقع مرزهای بین حقوق و اختیار رو تأمین کنه. اما این داره مرزها رو مخدوش میکنه و آنچه که زنها با مقاومت خودشون، با مبارزه خودشون به دست آوردن، حالا دیگه حکومت چنگ زده میخواد از اینا دوباره بگیره و اینها از این به بعد دیگه باید حفظ کنن این چیزی رو که به دست آوردن.
خانم شجاعی، فکر میکنید که چقدر این نگاه حکومت معطوف به اون پایگاه طرفدارشه؟ اونهایی که در مجلس تومار امضا میکنند یا کسانی که به هر حال در فضاهای عمومی صحبتهایی رو مطرح میکنند در مورد حجاب و اینکه مثلا یک نماینده مجلس آقای رسایی گفته بود که اصلا باید در این مجلس رو بست اگر که ما قانونی تصویب میکنیم و این قانون اجرا نمیشه، اشاره به داستان حجاب و عفاف. چقدر فکر میکنید که حکومت نگران اون پایگاه رأی حداقلی خودش هست؟
درست میگید، یعنی این موضوع میتونه باشه، ولی فراموش نکنیم این اقلیت در مقابل اون اکثریت قدرتمند انگیزمند در واقع عددی به شمار نمیان و حکومت هم متوجه است که بقایا و پایه‌های در واقع استقرارش بر این اقلیت حتما که سوار هست اما به هر حال این میتونه که همین اقلیت رو با وعد و وعیدهایی و با در واقع معاهدات پنهان بین خودشون، قراردادهای پنهان بین خودشون راضی نگه داره. اما خب بله، این اقلیت هرچند عددی نیستن در مقابل سیل جمعیت بیکران و بیشماری که دارن برای حق زنان، حق نیمی از جامعه تلاش میکنن، عددی نیستن. اما این عدد ناچیز یک جور میتونه پارازیت باشه برای جامعه، خطر باشه برای زنان، و حکومت مجبور اونها رو راضی نگه داره. اگر اونها اون اقلیت آرمانی ابتدای انقلاب بودن، باعث ترس حکومت بودن.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با منصور شجاعی، پژوهشگر حوزه زنان در لاهه. اما همچنان با بحث زنان پیش بریم و بشنوید که گیتی موسوی، ورزشکار ایرانی، با کشیدن هواپیما تونسته رکورد جدیدی رو در کتاب ثبت رکوردهای ایران ثبت کنه. این دستاورد بزرگ در شرایطی رخ داده که او بدون حمایت‌های مالی و فنی خاص و با تلاش شخصی خودش، نام ایران رو در این عرصه جهانی درخشان کرده. نسرین افشار گزارش میده.
این صدای تشویق قوی‌ترین زن ایرانی است. گیتی موسوی، زمانی که نام خود را در تاریخ ورزش جهان جاودانه کرد. این زن قهرمان در فرودگاه مهرآباد تهران با کشیدن یک هواپیمای غول‌پیکر به وزن 17 تن و 750 کیلوگرم به مسافت 5 متر و 17 سانت و فقط در مدت زمان اندک 38 ثانیه رکوردی را ثبت کرد که پیش از او هیچ زن دیگری در جهان این کار را نکرده بود. گیتی موسوی 50 ساله و اهل تبریز است. او پیش از این هم با کشیدن کامیون و تریلی 17 تن و 200 کیلویی قدرت خارق‌العاده خود را به نمایش گذاشته بود و رکوردی را در گینس از آن خود کرد که پیش از آن در اختیار یک زن استرالیایی بود. او بعد از کشیدن هواپیما و آخرین رکورد شکنیش و تفاوت آن با کشیدن کامیون و تریلی میگوید:
این اصلا هزار برابر کامیون سخت‌تره. اصلا کامیون اینجور نیست. یعنی من 31 تن کشیدم خیلی راحت، ولی هواپیما انگار که هرچی فشار وارد میاری این بالهای هواپیما چون تعادل آدم به هم میزنه اصلا نمیذاره.
خانم موسوی در مورد تمرینات سخت و طولانی مدتش به روزنامه مهر گفته: پس از زمان ثبت رکورد کشیدن تریلی به مدت 3 سال تحت نظر مربیان بوده و تمرینات فشرده‌ای را پشت سر گذاشته. او میگوید روزانه 3 تا 4 ساعت تمرین داشته و برای رسیدن به این مسیر و انجام آن روزهای سخت و تمرینهای طاقت فرسایی پشت سر گذاشته است. گیتی موسوی در مورد انگیزش برای انجام این کار میگوید برایش اهمیت داشته که ثابت کند زنان قوی، مصمم و دارای اعتماد به نفس هستند. به همین دلیل او تمام تلاشش را کرده تا کاری را انجام دهد که تا کنون هیچ زنی در دنیا انجام نداده است. اما هواپیمایی کشیده شده توسط گیتی موسوی متعلق به پلیس است. بعد از عدم حمایت او توسط ارگان‌ها، بالاخره نیروی انتظامی و معاونت اجتماعی فراجا در این مسیر شرایط لازم را برای ثبت این رکورد فراهم کرد. هادی رضایی، رئیس کمیته رکوردهای ملی ایران:
زمان 38 ثانیه و 10 صدم ثانیه تونستن در کتاب رکوردهای ملی ایران ثبت بکنن. ما امیدواریم که مستندات این رکورد رو بتونیم به گونه‌ای آماده بکنیم که برنامه‌ریزی ثبت جهانی هم براشون انجام بدیم.
گیتی موسوی پیش از این رئیس کمیته کراس ترینینگ هیئت ورزش‌های همگانی استان آذربایجان شرقی بود. او بعد از تولد تنها فرزند دخترش تا مدتی از فعالیت‌های ورزشی جدی دور بود، اما از اواخر دهه 1380 مجدداً و این بار به طور حرفه‌ای بدون در نظر گرفتن سنش وارد عرصه ورزش‌های قدرتی شد. زنان ایران با وجود تمام محدودیت‌ها و کمبود امکانات، همچنان با تلاش‌های شخصی و اراده آهنین در حال ثبت نام خود در عرصه‌های مختلف ورزشی و اجتماعی‌اند. آنها در شرایطی که از حمایت‌های مالی و فنی لازم محرومند و حتی فاقد فدراسیون‌های حرفه‌ای و پشتیبانی‌های دولتی هستند، موفق شدند خودشان را در میدان‌های جهانی به اثبات برسانند.
گزارش نسرین افشار رو شنیدید از رکورد شکنی یک زن ورزشکار تبریزی که با کشیدن یک هواپیما تونست در کتاب ثبت رکوردهای ایران اون رو ثبت کنه. سپاس که شنونده و همراه این برنامه خبری ساعت 14 به وقت ایران بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم